یکی دیگر از اسمای قیامت که در قرآن آمده است در سوره قارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که مردم مانند پروانه های سرگردان حرکت می کنند. فراش، کتب لغت می گویند الفراش اللتی تطیر طالبتن للضوء، فراش پرنده است که پرواز می کند در کنار نور، که طالب نور است، که همین پروانه است که ضرب المثل عاشق هم شده است در ادبیات. تعبیر میکنند شمع را به معشوق و پروانه را به عاشق. دیدید اینها گرد چراغ وقتی که پرواز میکند خودش رو به این شمع میزند، عاقبت اینقدر خود رو میزند تا پر و بال خودش را میسوزاند. میفرماید فردای قیامت مردم مانند اون پروانه سرگردان گرد شمع سرگردانند، در حرکت متحیر. نزدی که به این تعبیر را باز قرآن در سوره قمر داره، می فرماید که انهم جراد منتشر، مردم مانند این ملخ ها پراکندن، یعنی هول قیامت انسان رو چنین می کند. گاهی وقتا یک حادثه کوچک برای آدم پیش میاد، انسان خودش حس میکنه همه چیزش رو از دست داده، با اینکه حادثه های دنیا با قیامت قابل قیاس نیست. یه مرتبه انسان محشور بشه صبح قیامت، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، نگاه کنه ببینه از شمس و کورت، خورشید تاریک است، و ایز النجوم کدرت و ایز الجبال سیرت، ببینه این کوها در حرکتن، و ایز البحار فجرت، ببینه این دریاها همه منفجر شده. چه حال این انسان پیدا می کند؟ حال این انسان سرگردان باید برای ورود به بهشت از راهی عبور کند که در قرآن تعبیر شده است از اون را به صراط و مرصاد، که یک معنا را بیان می کند. این صراط، صراطی که شما شنیدید مشهور است در السنه، که بعضی وقتا مردم و هم دیگه میگن سر پل صراط جلوتو میگیرم یا خطو میگیرم. صراط چیه؟ یه پلیست این صراط طبق روایات که بر روی جهنم کشیده شده است، همه باید به این صراط وارد بشن، استثناء نداره. آیه شریفه می فرماید در سوره مریم و ام منکم الا واردها، هیچ کس نیست مگر این که باید وارد بشود به دوزخ. این ورود نه به معنای داخل شدن در آتش است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرماید حضور و اشراف، وارد می شوند کان علی ربک حتما مقضیا، این مشیت حتمیه الهی است که همه باید وارد بشن. حضور در این پل قطعی است برای همه. ثم، فرق اینجا، سپس ننجی الذین اتقوا، اونایی که اهل تقوا بودند اینها نجات پیدا میکنند، از پل عبور میکنند، وارد بهشت میشن. اما مجرمین، کفار، منافقین از روی پل به عناوین مختلف به اشکال مختلف سقوط در دوزخ دارند که زیر این پل قرار گرفته است. پس همه ورود در صراط دارند، پس همه تا نزدیک جهنم میان و تماشا میکنند و میبینند انسها اهل تقوا نجات پیدا میکنند و والیان امیر المؤمنین راحت رد میشن. کیفیت ورودشون هم و رد شدنشون هم در روایاتمون بیان شده، اما تعبیر از مرصاد هم شده. ان ربک لبالمرصاد، مسلماً خداوند در کمینگاه است. امام صادق در تفسیر مرصاد فرمود المرصاد قنطرتون علی الصراط، پلیست در صراط، لا یجوزها عبد بمظلمتن، کسی که حق مظلومی به گردنش باشد نمیتواند از اون قنطره عبور کنه. یکی از چیزهایی که روایات میگه در صراط سبب میشه جلوی حرکت ما رو از روی پل به سوی بهشت میگیرد، مظلمه مردم. مواظب باشید گرفتار حق الناس نباشید. پاسبا، تاجرها، هر سال احتیاطاً یه رد مظالمی بدید، یه رد مظالم عباد بدید، ضرر ندار. ورثه های حالا ورثه ای نیستن که برای من و تو رد مظالم بدن. احتیاط کنید. خودتون هر سال ماه رمضان که میشه، محرم که میشه، حالا یه وقتی رو قرار بدید در عرض سال یه رد مظالم بدید. در حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم در اعمالی صدوق. حالا کیفیت این صراط چگونه است؟ ببینید اون عالم با این عالم قابل قیاس نیست. یه چیزایی تعبیرهای برای ما کردن برای تقریب به ذهنه، ولی حقیقت صراط اون طرف چگونه است برای ما قابل ادراک نیست. همونطوری که ما در بحث میزان گفتیم که حالا این میزان ترازوس یا اون میزانی است که حضرت داوود دیده، یا مواقف قیامت که بحث کردیم بعضیاشو، هیچ چیز اونجا با اینجا قابل مقایسه و لمس نیست. هیچیش برای ما قابل ادراک نیست، لذا ما نمیتونیم حقایق کلی رو درک کنیم مگر چیزی که برای تقریب به ذهنمون بیان کرده باشه. حالا از این پل میخوایم عبور کنیم. من هم من یمر مثل البرق، امام صادق علیه السلام بعضی ها میفرمان مثل برق. چطور جهنده است جریان برق؟ اینقدر سریع از روی این پل عبور بود. و من هم من یمر مثل عدو الفرس، بعضی ها مثل اسبای تندرو. چطور اسب ها سریع حرکت میکنن؟ اسبای دونده اینجوری سریع از روی این پل حرکت میکنن. و من هم من یمر حبوان، بعضی ها هستن با دست و زانوها بیچاره ها از روی پل حرکت میکنن. و من هم من یمر مشیان، بعضی ها پیاده آرام حرکت میکنن. و من هم من یمر متعلقن قد تأخذ النار منه شیئا و تترک شیئا، بعضی ها به پل آویزانن، گاه آتش دوزخ از اونها را میگیرد، گاهی هم آتش اونها را رها میکند. که حالا اینا سرنوشتشون چگونه است؟ آیا آتش عاقبت اینها را میبلعد یا اینا نجات پیدا میکنن؟ مشخص نیست تا لطف الهی با اینها چه بکنن. حالا آیون مفسرین میگن که چرا صراط را روی جهنم قرار دادن؟ از یه رای دیگه مار میبود این سری داره آیا؟ فرمان بله، این بهشتیان که میخوان بهشت برن خدا مسیرشون رو یه جوری قرار داده که اینا اهل دوزخ رو ببینن، جهنمی ها رو ببینن. اونه که مارم از اون مسخرت میکردن، برو بابا گولی آخوندار خوردی روزه میگیری، ول کن حرفای آخوندار ساختن. پول به این زحمتی در آوردی یه پنجم میشه خامس شده، این آخونده درست کردن خودتون لافت لیست بزن. اونایی که مسخره میکردن که میگفتن تو این هوا چادر سرت میکنی، هوای تابست بینداز کنار، حیف نکرده جوونی مات بذار بیرون، افقلم خود تا آرایش کن، بیا بیرون لذت ببر، لخ بیا بیرون. چیه؟ خب حساب داره آخه. قرآن میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا، این حساب کتاب داره آخه، اینجور نیستش که. اونایی که اهل ایمانو در دنیا مسخره میکنن، اونایی که تمسخر میزنن، اونایی که پوزخند میزنن، اونهایی که عقاید اهل ایمان رو به تمسخر میگیرن، اینا رو باید ببینید تو آتش جهنم. اونا حسرت میخورن، اهل بهشت لذت میبرن که خدا آنان را از این عذاب جهنم نجات داده. لذا مسیر رفتن به بهشت رو خدا از روی جهنم قرار داده. الان ما میتونیم بفهمیم که میتونیم از پل رد چیم یا نه. همین الان خود تو محک بزن، خیلی راحت هم بزن. چطوری خودم رو محک بزنم؟ میفرمان از صراط و صراطان، صراط دوتاست، هر روز نمیگه احتنا صراط المستقیم، یه صراط داریم در دنیا، یه صراط داریم در آخرت. صراط در دنیا میفرمان امیر المؤمنین سلام الله علیه، الان صراط مهدی فاطمه است، حجت ابن الحسن ارواح نافت. اگه الان در مسیر ولایت علی ابن ابی طالب، مسیر زندگی، راه زندگی، راهی است که حجت ابن الحسن میپسنده و از تو راضیه، تو قیامت راحت از پل عبور میکنی و نگران هم نباش. خب حالا در پل صراط از یک سری چیزها از ما سوال میکنه، حدیث شریف داریم، حتی از خیلی چیزها، اینا در روایات ما داریم، خیلی مبسوطه دیگه، من خواستم اونها رو بنویسم بیارم بخونم، میدم وقتم اجازه نمیده، که چه چیزهایی سبب میشه ما راحت عبور کنیم، چه چیزهایی سبب میشه ما کند عبور کنیم، چه چیزهایی سبب میشه ما سقوط در آتش کنیم. ابن عباس نقل میکنه در حدیث شریفی که فرمودن در این پل صراط که میخواییم عبور کنیم 7 تا دونه پله. در پل اول از ایمان سوال میکنن، آیا ایمان داشتی یا نه؟ اگر ایمانت را قبول کردن میری طرف پل دوم. به پل دوم که میرسید میفرمان از نماز سوال میکنن، نمازی داشتی در دنیا که سبب بشه از پل عبور بکنی یا نه؟ واقعا خودت با خودت فکر کن، 2 رکعت نماز خوندی که به دلت بچسبه. مرحوم قاضی طباطبایی اعلی الله مقامه شریف، استاد علامه طباطبایی، استاد آیت الله بهجت، استاد همین دوستمون آیت الله فهری که شبها بعضی شبها تشریف میارن جا خدمت جونی، ایشون آیت فهری نقل میکرد از قول مرحوم قاضی، مرحوم قاضی میگفت اگر در بهشت نماز نباشد ما چه بکنیم؟ قد انس به خدا زیاد بود، نگران بود، نماز در بهش نباشد ما چه بکنیم؟ اون انس رو انسان باید ادراک کنه. فرزند مرحوم آیت الله شیخ جواد انصاری همدانی رحمت الله علیه فرموده بودند که بابام که مرد شب ایشون رو خواب دیدم، خواستم برزخ ایشون رو ببینم، باقی رو به هم نشون دادن، یه باغ برزخی خیلی باصفایی، در کنار اون باغ یک سجاده پهن بود و پدرم روی اون سجاده مشغول نماز. به هم گفتن از وقتی که پدرت وارد عالم برزخ شده این باغ رو بهش دادن، یک لحظه توجه به این باغ نکرده و دائما مشغول نماز و مناجات با خدا بود. چه نماز؟ یا تجار بازار چند ساعت پیش میگه چه گم کرده بودم 400 هزار تومان، و 400 هزار تومان پول با خوشحالی میگفت، میگه به جدت اینقدر تو نماز تو مسجد ترکا رفتم نماز، اینقدر فکر کردم تو نماز پیداش کردم، دویدم رفتم میدم گشتم زیر قالیچه، اینقدر خوشحال شدم. اولیای خدا در نمازشون خدا را میجستن. میگن ملا عباس جوالیقی علت این که عالم شد این بود، جوال فروش بود، جنس فروخته بود، به کارگرش گفت یکی از جوالا کمه، نمیدونم به کی دادم، نماز خون. بعد نماز گفت ها جوال پیش فلانیه، برو بگیر. شاگردش نصیحتش کرد گفت استاد در نماز خدا را میجستی یا جوال را میجستی؟ همین یه جمله گفت تمام این زندگی مال تو، میخوام برم به یه جایی برسم که در نمازم خدا را بیابم. رفت درس خوند و از علما شد، ملا عباس جوالی. دو رکعت نماز خوندیم که اگه سر پر صلات گفتن آقا نماز داری رومون بشه بگیم این نماز، نمازای ما حضور نداره. آخه حضرت رضا سلام الله علیه در روایت شریف دارن فرمان که یکی از دوستان پدرم امیرالمومنین اسمش قیس بود، مشغول نماز بود، وقتی که رفت به سجده اقبل الیه افعیون اسودون و تتوق فی عنقه، یه مار سیاه آمد کنار سجاده او و مار حلقه زد دور گردنش و تتوق فی عنقه، عنق یعنی گردن، نگاه کردید یک افعی دور گردنش، حضورش رو قطع نکرد، رفت به رکوع، افعی از دور گردنش اومد تو پیراهنش، دور کمرش و شکمش دور می‌زد. وقت رفت به سجده افعی اومد دور گردنش و دوباره رفت، و در تمام این مدت زمانی که افعی در بدنش بود یک لحظه توجهش رو به خدا قطع نکرد. این نماز دیگه واقعا دو رکعت نماز نداریم که به من بشه بگیم با ما محل نماز بودیم، جز مسلین بودیم. خدا رحمت کنه آیت الله شهید دستقی رحمت الله علیه. آیت دستقی خیلی مرد بزرگی بود، من خیلی با آیت دستقی برادت دارم، خیلی مرد با خدایی، مرد با معنویتی، مرد وارستی، خدمت ولی اثر با خنافدا هم رسیده بود، خوشا به حالش، چه آدم های خوبی بودن، سعادت من شدن آیت هم دنیا هم آخره، نوشته هاش هم موثره، سخنرانی هاش هم موثره، خطبه هاش موثره، چون خودش اهل عمل بود. می‌بینید در یکی از کتابش که در یکی از مساجد قدیمی شیراز به نام مسجد سردوزک، تو محله سردوزک شیراز، آقای محترمی اونجا نماز میخون. یه روز پیرمرد کلا نمدی اومد اونجا، مرد جنده پوشی بود، کلای نمدی هم سرش بود، وایستاد به نماز و وسط نماز نمازشو فرادا کرد، یه بخشه ای داشت زیر بغلش پنگ کرد و شروع کرد اونو پنیر خوردن. بعد نماز بهش اعتراض کردن مسجدی ها که آخه چون نماز فرادا کردی خودتو از فیض جماعت محروم کردی، مومن مسجدی نون پنیر خوردن نیست، و دعواش کردن چرا نماز تو فرادا کردی. صدای دعوا که بلند شد، امام جماعت مرحوم حافظ هاشم شیرازی رحمت الله علیه موشو برگردن گفت چه خبره، گواهی اومده اینجا داره نون پنیر میخوره، نماز من فرادا کرده. فرمودن که چرا عزیزم این کارو کردی، مشکلی داری؟ گفت باید در گوشت بگم، گفت با مردم رو درواسی ندارم، بگو آقا سید ما اومدیم پشت سرت امروز نماز بخونیم، تو از اولی که گفتی الله اکبر رفتی تو این فکر که ما پیر شدیم دیگه نمیتونیم پیاده راه بریم، رفتی تو بازار خرفروشای شیرازی خر سفید خریدی و آوردی خونه، یه استاب براش درست کردی و به عیالت گفتی این عجب خری خریدم، پول داری پسر گفتی برو بازار جو بخری خره گشنه نباش، ما دیدیم نماز تو شد نماز خر خریدن و خر سوار شدن، اما فرادای خودم بهتر از تو، یعنی خر و الاغ توش نداره. اینو گفت و کفشش رو زد زیر بغلش و برای ماستش گفت بگیریدش. درست گفت این از اولیای خداست، باطن منو دید، من تو نماز دلم پیش خدا نبود. تا گفت بگیریدش دیدن تگیل عرض کرد و رفت، فهمیدن از اولیای خدا بود. یه قدری ها برسیم به نماز، ماه رمضان که تمام شده مسجد رو خالی نکنید. به تو ماه رمضان مسجد سرغرفی پیدا میکنه، نمیدونم چی جوریه. رفیقش میگه جا واسه من بگیری، سر جا دعوا میکنم. ماه رمضان که تمام شه چطور میشه؟ چرا بعضیا فصلی مسلمونن؟ چرا باید فصلی اهل جماعت باشی؟ ما پیار سال ما 30 شب راجع به نماز صحبت کردیم دیگه. اگر رفتید قم برید نماز آیت الله بهجت، آیت بهجت تو نمازش گریه میکنه، وقت قم بودیم مقید بودیم بریم نمازشون. شاید به جرأت بتونم بگم رو کره زمین نمازی به نورانیت نماز آیت بهجت ما نداریم. انسان لمس میکنه این در و دیوار مسجد فاطمی هم با ایشون ذکر میگه و حال ایشون منقلب میشه در نماز. مرحوم سید محمد باقر شفتی علی الله مقام و شریف که در السنه علما مشهور است به حجت الاسلام، حالا این عناوین اون حقایق شاید دست شده. سید محمد باقر شفتی رو بهش میگفتن حجت الاسلام، کنار مسجد سید اصفهان مطمئن. کلینی رو بهش میگن ثقت الاسلام. پناه بریم به خدا. فرما آیت الله جامع مرتضای حائری ابن شیخ میفرمود من در همه دوران عمرم اومنین است به غیر علی نگفت. حالا سید محمد باقر میگفتن حجت الاسلام، دوان نمونه اسلام هم بود، اسوه اسلام. در مسجد شیخ طوسی نجف نماز میخونده، زیر دستاش و پیشونیش تربت امام حسین میریخت، چون روایت داره سجده بر تربت حسین حجابهای هفتگانه را میدرد. حالا حجابهای هفتگانه را هم تفسیری براش گفتن، یعنی هفت آسمان، هفت ملکوتی که در آسمانی که عمل از اونها عبور میکنه و رد میشه. سعی کنید به تربت حسین سلام الله علیه حتما سجده کنید. مهر تربت داشته باشید، مهر تربت کوچک همراه داشته باشید تو جیب. زیر پیشونیش تربت میریخ، کف دستاش هم تربت میریخ، اما زیر زانوهاش خاک میریخ، خاک معمولی، زیر انگشتای پاش هم خاک معمولی، که حد که حرمت به تربت امام حسین علیه السلام نشد، تربت احترام داره. من دیدم بعضی ها تربت رو تو این جیب پایینشون میذارن، بی احترامیه. تربت باید جیبای بالاتون بذارن. از امام عصر و حنافدا سوال کردن که آقا اجازه میدید ما با امواتمون تربت امام حسین رو دفن کنیم؟ حضرت همون مانعی نداره، به شرط وقت تربت رو دفن میکنید با میتتون یا زیر صورتش بذارید یا روی سینه او بذارید. بعضی ها مهر تربت رو حرمتش رو حفظ نمیکنن، تربت امام حسین دست بی وضو نمیشه بهش بزنید، احترام داره. ایشون زیر پاش و زانواش تربت معمولی، خاک معمولی، اون زیر پیشونی و دستا تربت امام حسین. این رو سجادش خاک ریخته بود اینجور. وقتی میخواست الله اکبر بگه، الله اکبر رو مد میداد، الله اکبر. از شاگرداش سوال کردن، جرأت نمیکنن برن حضور خودش. از شاگرداش یکی از علما پرسید که آخه ما ندیدیم فرعی داشته باشن آیون علما که الله رو مدش بدید در تکبیرت و احرام. گفت از آسمان باقی پرسیدیم، ایشون گفته این اختیاری نیست، من تا به نام محبوبم میرسم کلمه الله بر زبان من طولانی جاری میشود، دست خودم نیست، بی اختیارم. حالا کلها، حالا پل دوم صراط و نمازمون میپرسن. هزار فرع واجب داره همین نماز که امشب خوندیم، 4000 فرع مستحب دارد. کدوم شرایط میکنیم ما؟ خب انشاءالله که خدایا ما رو از مصلین قرار بده. از پل دوم که رد شدید میرسید پل سوم، روایت داره از زکات میپرسن، اما از زکات واجب و مستحب. این صدقات که شما میدید اینا یه نوع زکاته، زکات تزکیه، تزکیه مال. اسفند ما که میشه این درخت ها رو چیکار میکنن؟ هرس میکنن. هرس که میکنن چطور میشه؟ اینا جس میکنن. از صدقه دادن کسی فقیر نمیشه، از زکات دادن کسی بی پول نمیشه. مال کثرت پیدا میکنه، جس پیدا میکنه. و عجیب است، اینجا یه روایت داریم در قرآن، آخه بینید دقت کنید، یقیمون الصلاة و یعتون، اینا رو خوب بلدیم ماشاءالله. عمل کجاست؟ نه من عمل میکنم نه تو. راحت یه استادی داشتی میگفت، گفتنم من شنیدن از تو، عمل با ملائکه آسمان. صلوات بفرست. حضرت رضا سلام الله علیه قبولش داریم دیگه، دوستش هم داریم، همه ما فدای امام رضا. میفرماید هر کس نماز بخونه زکات نده، خدا نماز او رو قبول نمیکنه. اذا در اکثر آیات یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. الان یکی از چیزایی که زکات بهش تعلق میگیره خرماست. من اهواز منبر میرفتم مکرر گفتم، اینجا مسئله نمیکنم، نخلستان هایی که هست در استان خوزستان اینا باید زکات بدن، کسی زکات میده. علتی که این سیلا میاد پشت سر هم دیگه، مال چیه؟ تو چی میخواید این سیلا رو پیدا کنید؟ یه سال نمیاد، یه سال میاد سیل میشه، اینا بلاست. برای چی؟ آخه بابا باید گندمه رو زکاتشو بدیم، جور باید زکاتشو بدیم، گوسفند باید زکاتش بده. نمیدی سیلاب میکنم مزرعت رو میبرم، گوسفندا و رمت هم میبرم، تموم شد و ره. کشاورزای ما رو تقید ندارن متاسفانه. قدیم اینجوری بود، همون روزی که محصولشون رو برمیداشتن همونجا زکات رو جدا میکردن، تو گیسه میکردن جدا، خودشونم میبردن در خونه فقرا میدادن. امام صادق علیه السلام به یکی از دوستانش فرمود زکات مالتو میدی؟ گفت بله آقا. فرمودن چی جوری میدی؟ گفت فقرا میان در خونم میبرن. فرمودن این رسم زکات دادن نی، فقرا که در خونه تو بیان ببرن تحقیر میشن، شخصیتشون شکسته میشه، تو زکاتو ببر در خانه اونها بده. تازه اونجاش هم هست و اصلشو نمیدن چه برسه به آدابش. خب اگر اهل زکات بودی زکات رو قبول کردن، انشاءالله میرسه به پل چهارم. در پل چهارم از روزه ماه رمضان میپرسن. در جامع سعادت روایت داره، برید ببینید، پیغمبر رد میشد، دید دو نفر دارن غیبت میکنن، حضرت فرمود غذا بدید اینا بخورن افطار کنن. آها ما روزه هستیم، فرمود غیبت کرد. مواظب باشید لاغل ماه رمضان غیبت نکنید، باطل نکنید. سومالی خدا میگه روزه مال خودمه، این یه دونه، این مال خودمه و منم جزاشو میدم، پاداشش مال خودم. خب روزه که توش غیبت باشه که حضرت حق جل و علا بهش پاداش نمیده که. کاسب ما روزه گرفته از صبح 10 بار میگه والله بالله تلاهی از در الفاظ شاهد اینقدر خدم، دروغم میگه آ چه روزه ایست که توش قسم دروغ میخوری مامه؟ تو روزه یو تهمت میزنی؟ تو روزه یو معامله ربوی محرم از اون انجام میدی؟ چه روزه ای آخه؟ پناه میبریم به خدا از این روزه هامون. اگر انشالله روزه تو قبول کردن، خب ردمون میکنن، میریم به پل پنجم، صراط دیگه. از حج و عمرت سوال میکنم، حج و عمره. خیلی ها مهمه موضوع حج و عمره، که از چیزایی که شب اول قبرم به صورت نور روایت داریم وارد قبر ما میشه حج و عمره ماست. که از این آقایون که جزو روحانیون حجه میگفت رفتیم بیت الله الحرام، من روحانی کاروان بودم نقل میکرد، کنی آقایی خب ثبت نام کرده بود و اومده بود برای مکه، هم دستوره هاشون خب درست میکردن، میشه هم بودون هم دستوره بخونید اصلا بلد نیست، تو ما تو نماز نمیخونی؟ گفت نه. خب حج اومدی چی کار کن؟ خب این مادر زن ما رفته اسم نوشته، اسم ما رو نوشته، عجیب بود. گفت من ضبط کردم روحانیت دوستان، گفت من ضبط کردم هم دو قول و الله رو خوندم رو نوار، گفتم این بار تو اتاقت گوش بده یاد بگیر، چند بارم گوش داد اومد دوباره خوندم برات. خب این حج به درد میخوره؟ سرش بخوره. چند سال پیش یه آقای دیگه رفته بود حج، خب یکی از رفقای ما یه معامله انجام داده بود تو بازار، چیکار شده دهه ذوالحجه داده مسجد جامع، گفتم خیلی بازاری ها خندیدن گفتن اینم یه چیز جدیدی، چیکار شده بود تو دهه ذوالحجه، تمام چیکار رو عمدی داده بود تو دهه ذوالحجه که این بهش دسترسی نداشته باشه، چیکام دونه دونه برمیگشت اونجا میگفت اللهم لبیک، ده میلیون تومن برمیگشت، این بیچاره آبروش در خطر از صبح تا به شب، از این دستی بگیر از اون دستی بگیر، چون چکا میدونی مثل ترافیک مونه پشت سر هم دیگه است، یکیش که میخوره زمین لبه پاشوره به قول بازار یا 10 تا دیگه هم پشت سرش میخوره زمین. عرفت حج، حجکم مقبول، سعیکم مشکور، دین رو ملعبه قرار دادیم دیگه. دین خیلی کمه، دیندار خیلی کمه دور آخر زمانه. به امام صادق در روایت داره یا به مولا امیرالمومنین در نوائب الدور فی علائم الظهور مرحوم آقای میرجهانی رحمت الله علیه و میرجهانی اصفهان، و مرد با معنویتی بود، حالا خدمت مولا علی اومد یا خدمت امام صادق تردید دارم، احد هما که میخوام مردم آخر زمان رو ببینم، فرمودن یه شبهی بهت نشون میده. یه روز با حضرت میرفتن آقا فهمدن باید تو این باغ، رفت توی اون باغ و نگاهی کرد و میوه های خیلی خوشگلی رو دید، میوه ها سرخ و سفید زیبا گلابی ها، یه سیب کندن درخت شکافت دید توش کرم و کثافت و لجنه، سیب دوم گلابی است همه خراب، این ظاهراش که خیلی خوشگلی که دید، یک جریان آبی است به عنوان رودخونه تو این باغ میاد اما تمامش لجن و کثیف، خیلی چیزا دید نمیخوام الان وارد بشم، وقت بیرون متحیر آقا فرمودن مردم آخر زمان رو دیدی؟ گفت بله آقا باغ عجیبه بود، فرمودن اون سیبای خوشگله دیدی توش خراب بود؟ گفت بله. گفت اینا مؤمنین آخر زمان، مؤمناش ظاهرا همه آراسته، توا حرام، دیدی اون رودخونه رو همش لجن بود؟ گفت بله آقا فهم، این روزی مردم آخر زمانه، لجن خارن، لجن خارن، اوناشون تو لجن میزنند و افطار میکنند دم افطار. ظاهرا خیلی خوشگله، فرمود در دوره آخر زمان مسجداشون حرف نداره، به تعبیر من معمور از جهت بنا، مسجد درست میکنه توش میری چقدر مسجد قشنگ، چه فرشایی، چه آجرایی، چه هنرنمایی، گنبد و چجوری چیده، پیغمبر فرمود قلوب اون کسانی که نماز میخونن خراب، مسجدها بناش آباد، دل نماز گذارا خراب. از بالای معزنه مردم آخر الزمان تو مسجداشون صدای موسیقی و لهو و لعب به گوش میرسه، علامت آخر الزمان. آخه این خادمای مسجد بعضیشون خیلی آدمای با تقوان، خیلی هم بعضیشون خیلی هم کاسبن بیدین، کاسبه دیگه، حالا ما خود یه تو مسجد یه جایی بهش دادن ارزم حضور شما اونجا نون دونی شده. بعضیشون هم خیلی خوب و با تقوا و خوبن. تو اینا آدمای خیلی خوب گیر میاد. آدمای مخلص و خوب. که اگر دیدید خوبن بهشون برسید با تقوا و با من. یه رو مونده به ازون. رادیو روشن میکنه میذاره پشت بلنگو. بلنگو هم پخش. دلی واسط میزنه تا 5 دقیقه مونده به ازون برات قرآن بخون. این علامت آخر الزمان. دیگه چی؟ در دوره آخر الزمان زنها قیوم مردها میشن. یه آقایی بود میگفت میخوام برم دیدن مادرم، زنم اجازه نمیده برم دیدن مادرم. مادرش پول گذاشت توی شهرستان، خرجی هم براش گذاشته بود و اینها. مادرم تا اینجوری شد این قصه اینجور که این بردش از تو خونش بیرون و بردش گذاشتش قم، براش خرجی هم میفرستاد و اینه. مادره دیخ کردم و دیندار کمه، دیندار واقعی کمه، واقعا حقیقتا دین داشته باشه. خب انشالله یه حجی رفته باشی که خدا بپذیره، یه عمره‌ای رفته باشی خدا بپذیره، اگه قبول کردن میریم پل ششم. در پل ششم از صله رحم سوال میکنن و سلو ارحامکم. انشاءالله به فامیلاتون توی مارمزون رسیدید و میرسید و سری به فامیلاتون زدید. اگر سلی رحمت هم قبول کردن میری پل هفتم، دیگه میرسی نزدیک بهشت. اونجا از مظالم عباد حقوق بندگان خدا میپرسن. اونجا هم انشاءالله اگر مظلمه‌ای به گردنت نبود، تو عمرت به کسی ظلمی نکرده بودی، انشاءالله وارد بهشت میشید.